بودن. خیلی متشکر. حالا من در این برنامه و شاید در برنامه آینده سوالای خدمت حضرت علی بگم که مباحث مقدماتی موضوع خمس محسوب بشه، اما اهمیت داره. از جمله این که گفته میشه حتی از پیروان مذهب امامیه، یعنی از شیعیان، سوال رو حالا من بگونه میگم که مرتبط با همه باشه، چرا در خصوص خمس آیه قرآن خیلی کم داریم، مواردش خیلی خاص هست، این دلیلش چیه؟ آیا این موضوع میتونه اشکال کار باشه یا اینکه نه؟
یکی از شبهاتی که پیرامون خمس مطرح میشه، مخصوصا در فضاهای مجازی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، این مسئله است که چرا زکات آیات فراوانی داره، حدود 54 آیه در قرآن در مورد زکاته، ولی در مورد خمس یک آیه به صراحت داریم، آیه 41 سوره انفال، و علمو انما غنمتم. جواب این را اینطور باید داد که اولا وجوب واجب نیاز به آیه قرآن نداره. ما بعضی واجب ها را داریم، انجامم میدیم، اما آیه قرآنی در مورد اون نداریم. مثل نماز آیات، ما هم میخوانیم هم مقیدیم به وظیفمون عمل میکنیم. اگر در مورد واجبی از واجبات الهی هیچ آیه قرآنی هم ما نداشته باشیم، اما دستور پیامبر ماست، دستور دین ماست، ما باید انجام بدیم.
یعنی وجوب واجب مشروط به آیه شریفه قرآن نیست.
نیست. بعد آیه قرآن را داریم که میفرماد پیغمبری را که ما فرستادیم از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، بلکه وحیی که ما بر او فرستادیم. طبق این آیه قرآن آنچه را که خداوند بر پیامبر فرستاده برای ما داره. یک نکته تفسیری هم اینجا وجود داره که میفرمان این آیاتی که در مورد زکاته اعم از صدقات و خمس و زکات مصطلحه، که این دیگه نیاز به تفسیر داره، انشاءالله در مباحث قرآنی پیگیری خواهد شد. پس نبوده آیه قرآن ضرری به وجوب واجب نمیزنه.
بله. حالا اون آیه 41 سوره مبارک انفال رو میفرمایید که در برای خمس هست.
آیه صریح در مورد خمس.
ولی گفته میشه خمس غنایم جنگی، این رو میپذیرید یا نه؟
برادران اهل تسنن میگن این آیه تصریح در غنایم، پس غیر غنیمت رو شامل نمیشه. اما روایاتی که از امام جواد علیه السلام و امام کاظم ما در این باب داریم، اینجا مطلق فائده است و منحصر در غنیمت نیست.
بله. یعنی بحث فقهیش در جای خودش بررسی شده و این اشکال رو وارد
مفصل مطرح کردن و بله. جواب دادن.
بله. بسیار خوب. خیلی ممنونم. یکی از نکاتی دیگه که اینجا خیلی مهمه جناب استاد محمدی، اینه که بعضیا میگن ما خب پیش خودمون فکر میکنیم چیزی بهمون تعلق نمیگیره، پس چرا اصلا بیایم تو بحث خمس وارد بشیم؟ آیا چون فکر میکنیم خمسی به عهده ما نمیاد، پس ما به این واجب شرعی بی توجه باشیم، از کنارش رد بشیم؟ این توجیه قابل قبول هست یا نه؟
جناب آقای موسوی نژاد، این توجیه قطعا قابل قبول نیست. و از اون طرف هم بعضی ها فکر بکنن اگر حساب و کتاب خمس کردن حتما چیزی باید پرداخت کنن، اینم غلطه. حساب و کتاب خمس یعنی عمل به وظیفه به عنوان تکلیف شرعی. کسی که مسلمانه باید احکام شرعیش رو عمل بکنه، نماز بخونه، روزه بگیره، به حساب و کتاب خمسش هم رسیدگی بکنه. نه. بدهکار شد پرداخت میکنه. بله. بدهکار نشد تکلیفی نه.
حالا همینجا این سوال مطرح میشه که آیا داشتن سال خمسی واجب هست یا نه، که دیگه این بحث رو واگذار میکنه به فرصت بعد که خدمت حضرت علی هستیم.
در خدمت حضرت علی هستم.
ممنون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علای نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از اصطلاحات فقهی صغیره است. صغیره به معنای دختر نابالغ و گاهی به گناه غیر کبیره و بزرگ هم اطلاق میشه. این عنوان رو در ابواب مختلفی از احکام میشه دید، مثل باب نماز، نکاح، رضا، طلاق، حدود، قصاص، که به مناسبت از این واژه و اصطلاح سخن به میان آمده. به طور مثال در نماز پوشاندن سر و گردن بر زن واجبه و بدون اون نماز باطله، لکن دختر صغیره و نابالغ، دختر مثلا 6-7 ساله، از این حکم استثناء شده و نماز او بدون پوشش صحیح خواهد بود. یا در نکاح و ازدواج پدر و جد پدری دختر صغیره بر او ولایت دارند و میتونن با وجود مصلحت یا عدم مفسده او رو به عقد کسی در بیارن. مثلا پدر دختر صغیره میتونه برای محرمیت او رو به عقد موقت مردی در بیاره تا اون مرد به مادر و جده اون دختر محرم بشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
من 25 سال پیش به یه بابای فوت میکرد، به اون خرج شما میدهیم مثلا میشد 150,000 تومان. من تقریبا 70,000 تومان خرج کردم، نذاشتم یه زمینی میخواستم بفروشم به خرجی بدم. دقیقشی به دو از دوره بر جمع کردم، مثلا از فامیلاشون این خرجی رو دادم. بعد اون موقع من نگفتم میرخشم، گفتن شما چیکار میکنی؟ گفتم انشاءالله بچه ها بزرگ میشن میگن. اون یمینی فروختن آوردن تهران یه خونه خریدن، الان اون خونه دوره برای مثلا 200 میلیون 300 میلیون ارزش داره. من میخواستم، من مولد حضرت آیت الله خامنه ای هستم، خواستم ببینم این جریانش چیه، مثلا الان من چقدر میتونم از اونا بگیرم یا بگیرم نگیرم، این جریانش چیه. ولی من این 70,000 تومان رو نبخشیدم.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
شما از ابتدا که این مخارج رو انجام میدادید فرمودید فرزندان کوچک بودن، صغیر بودن، فلذا اون زمان چیزی به عهده اونها نبوده و اگر به اندازه فقط واجبات میت خرج کرده بودید میتونستید از اموال میت بردارید. ولی این مراسماتی که میگیرن که واجب نیست، گاهی مستحبه، گاهی برای مطالب دیگره، اینها رو اگر فرزندانشون همین الان راضی بشن و با همدیگه توافق کنید میتونید ازشون اون مقدار رو بگیرید و نسبت به نرخ تورمی که توسط کارشناسان معین میشه میتونید با اونها اون قسمت تورمش رو هم مصالحه کنید. البته همش باید با رضایت فرزندانشون باشه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: بعضی مواقع به ناچار دروغ مصلحتی میگم، خواستم ببینم که آیا مرتکب گناه شده ام و اگر گناه کرده ام برای جبران آن چه کاری باید انجام دهم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ این سوال را توضیح میدهند:
هر دروغی مصلحتی محسوب نمیشه. اون مطلبی که ما ببینیم به صلاح و مصلحت ماست که راستشو نگیم و دروغ بگیم، این دروغ مصلحتی حساب نمیشه. دروغ مصلحتی جاییه که مثلا اگر ما بخوایم حقیقت رو بگیم یه بیگناهی به قتل میرسه، یا اینکه دوتا مؤمن با همدیگه قهر کردن بخوایم بین اونها صلح بدیم و ناچار به گفتن دروغ باشیم، این دروغ ها رو میگن دروغ مصلحتی. بنابراین اگر در مواردی دروغ گفته شده و خیال میکردید که دروغ دروغ مصلحتیه، توبه کنید و دیگه از این دروغ ها رو نگید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده: دریافت چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟ معظم الله در پاسخ فرمودن:
کالاها مختلفه، بعضی کالاها زود حاصل میشن، ضایعات زیاد دارن، مثل میوه مثلا این سودش بیشتره، بعضی کالاها 10 سالم بمونن طوریشون نمیشه، اینا سود کمتری داره. معمولا سود 10% تا 20% گفته میشه، اما ممکن یه جاهایی که آسیب پذیر کالا از 20% به بالاتر.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشته: خانم خواهرزاده ام به من دایی خطاب میکند و با من دست میدهد، آیا از نظر شرعی ایشان به من محرم هستند یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
خانم خواهرزاده نه به شما محرم نیست و نمیتواند به شما دست بده، خواهرزاده خودش محرمه، اگر زن باشه خواهرزاده انسان محرمه، برادرزادش محرمه، اما اگر خواهرزاده شما پسریست و همسری داره، همسرش به شما محرم نیست.
مالی که از طریق پدر به ارث میرسه آیا خمس به اون تعلق میگیره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
ارث از چیزهایی هستش که بهش خمس تعلق نمیگیره. بله، اگر یه مالی بهش در زمانی که دست پدر بوده بهش خمس تعلق گرفته و پدرش میدونه که خمسش رو نپرداخته، خب اون مال رو حالا که به این رسید باید اول خمسش رو بپردازه.
شنونده محترمی نوشته: با پدرم تولیدی مصالح ساختمانی داریم، انان کار دست پدر است و خمس را سالانه می دهیم، ولی نمی دانم به صورت دقیق این خمس پرداخت می شود یا نه. وظیفه من که پسر ایشان هستم وقتی به من می گوید که من خمس را داده ام چیست؟ آیا کفایت می کند یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر خب میدونید که میره خمس حساب میکنه و پیش یه شخصی میره که کاربلده، یعنی نماینده مثلا مجتهده داره خمس حساب میکنه، یا اگر نماینده مجتهدم نیست ولی یه وکیل مطمئنی هست که مسائل رو بلده و بلد خوب خمس حساب بکنه، اگر میدونید میره خمس حساب میکنه و به پدرتونم اطمینان دارید ولی شک دارید، حالا ممکنه یه جایی هم اشتباه رخ داده باشه، حمله بر صحت بکنید و لازم نیست دیگه شما خمس بپردازید. همین که با اطلاع شما خمس مان رو میپردازه و شما رضایت دادید و بهشون اجازه دادید، همین کفایت میکنه.
اگر کسی نماز صبح رو هر روز قضا بخواند چه اشکالی دارد و مرتکب چه گناهی شده؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی پاسخ رو توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
نماز صبح از واجبات هست و اگر کسی نماز صبحش رو بدون عذر ترک بکنه مرتکب معصیت شده. باید کسی که احتمال میده که خواب بمونه و نماز صبحش بیدار نشه باید کاری بکنه که بتونه نماز صبح رو بخونه، یا به دیگران بسپاره، یا ساعت رو کوک کنه، یا زودتر بخوابه. به هر شکلی باید کاری انجام بده که موفق بشه به خوندن نماز صبح. و در ترک نماز صبح معصیت هست، اگر بدون عذر نماز رو نخونه گناه کرده. نسبت به بعضی از روایات هستش که اگر کسی نمازش رو به تأخیر بیاندازه مورد لعن قرار گرفته، دیگه چه برسه به کسی که اصل نمازش رو ترک کنه.
به هنگام قرائت عقد دائم زن در ایام عذر شرعی باشد، این عقد از نظر شرعی چوک می‌دارد، آیا درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی این گونه توضیح دادند:
اگر در حال عذر شرعی و عنوان عادت ماهانه باشد هیچ اشکالی نداره، عقد کردن صحیحه. اون چه که گفتن و مشهور است طلاق است که در حال عادت نمیشه طلاق داد، باید در حال طهر غیر مواقعه باشد، اما عقد کردن و نکاح اشکالی ندارد.
مقداری پول به صورت وام گرفتم و دوباره آن را در بانک گذاشته و قسط آن را میدهم به نیت خرج عروسی برای فرزندان. آیا به این پول خمس تعلق میگیرد یا نه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستان پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اصل وام رو که دریافت میکنید چون در مقابلش بدهکار هستید و بنا دارید پرداخت بکنید، خمس ندارد، هر چقدر هم بماند توی حسابتون. اما قسط هایی رو که پرداخت میکنید و در مقابل شما مالک اون مقدار شدید، بنابراین اون قسمت رو که قسط دادید باید خمسش رو پرداخت بکنید اگر سال برش گذشت.
این جانب مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. سالهای قبل بدون اطلاع از این که باید تغییر سال خمسی را از مرجع تقلید اجازه بگیرم، سال خمسیم را از فروردین به دی ماه سال قبل تغییر دادم. تکلیفم در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را درباره این سوال بشنوید.
تغییر سال خمسی اگر که به قبل از رسیدن سر سال باشه احتیاجی به اجازه نداره. انسان میدونه که تغییر بده. مثل همین سوال شما که کردید، فروردین به دی تغییر بدید که قبل از فروردین هست هیچ مانعی نداره. اما تغییر سال خمسی بعد به بعد از سال خمسی احتیاجی به اجازه داره، به اجازه مرجع داره یا وکیل مرجع اگه اجازه بدن اشکالی نداره.
شخصی که نشسته نماز میخونه آیا مجاز در نماز جماعت شرکت کنه یا خیر؟ مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
بله، کسی که به اصطلاح قدرت بر ایستادن نداره و وظیفش نشسته است میتواند که در نماز جماعت شرکت بکنه، ولی اینکه دیگران ایستاده هستند. حتی اگر امام جماعتی باشه که او هم نشسته نماز میخونه و این شخص هم نشسته نماز میخونه و هر دو قدرت ندارن، میتواند به اون امام جماعت نشستم اقتدا بکنه.
اگر چک دراز مدت به شخصی بدهیم و در عوض از آن شخص پول بگیریم، این کار از نظر شرعی درست است یا خیر؟ طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
این که کسی چک بدهد و پول رو قرض بکنه، این معنیش این نیست که در عوض چک پول قرض کرده یا در عوض چک پول گرفته. معنیش اینه که اگر کسی مثلا 10 ماهه 1,000,000 تومان قرض میخواد، خب اگر کسی به او 1,000,000 تومان قرض داد که 10 ماه دیگه به او برگردونه و این چکی داد به تاریخ 10 ماه دیگه به مبلغ 1,000,000 تومان، این اشکالی نداره. این معاوضه چک نیست، این همون قرض الحسنه است. البته برای اینکه جایی ثبت بشه نیازی نیست، همین چکی رو که در واقع به همون مبلغ به دست قرض دهنده بده، همینم سند قرض محسوب میشه و ایرادی نداره. اما چیزی که هست، توجه به این نکته لازمه که اگر به او 1,000,000 تومان برای 10 ماه دیگه داد، نمیتواند مبلغ چکی رو که دریافت میکنه بیش از این اندازه باشه. یعنی 1,000,000 تومان داده، 10 ماه دیگه هم 1,000,000 تومان پس میگیره. قرض الحسنه معناش این است که قرض دهنده هیچ اضافه تر از اون مقداری رو که قرض داده نمیتونه مطالبه بکنه.
نوشتن فاکتور لوازم خانگی برای گرفتن وام از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مشتریان به ما رجوع میکنن و میگویند زندگیمان به مشکل برخورده و متوقف به این وام است. آیا در این باره مساعدت بکنیم یا خیر؟ تکلیف ما چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند این گونه گفتند:
شنوندگان محترم توجه داشته باشند، وام‌هایی که تحت عنوان وام لوازم خانگی یا مانند اون بانک‌ها به مشتری میدن، اینها قرض الحسنه نیست که ما بیایم یه فاکتور سوری ببریم و اونو بگیریم و مالک بشیم. نه، این وام‌ها رو ما مالک نمیشیم، اینها رو طبق قراردادی که بین ما و بانک امضا میشه، اینا این پول امانت در دست مشتریه و مشتری باید با این پول وام که از بانک گرفته بره اون کالایی که فاکتورشو برای بانک میبره اون کالا رو برای بانک بخره، بانک مالک اون کالا بشه و اون کالا رو بانک با سود معین به مشتری بفروشه. در صورت تخلف که این وام رو برن جای دیگه خرج کنن، خب این امانتی بوده که در سر جای خودش خرج نشده. و دومن این جنسی که خریداری شده یا رفتن باش مشکلاتشون رو حل کردن، این مورد معامله بانک نبوده، سود و پول اضافه که به بانک میدن اون هم به جای سود معامله تبدیل میشه به ربا و مشتری اگر بیاد از صاحب مغازه فاکتور سوری بخواد و قصد داشته باشه وام رو در جای دیگری غیر از اون جایی که قرارداد بین مشتری و بانک استفاده کنه، نباید با او همکاری کنید شما یه مغازه دار. این کار اگر همیاری و همکاری با این مشتری معصیت کار باشه برای شما هم حرامه و نباید این کار انجام بشه.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به مباحث برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوال‌هاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوال‌هاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوال‌های شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوال‌ها رو سریع‌تر در اختیارتون قرار بدیم. از همراهی شما بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين
كلما يا ربنا رغم الزمان واقيا وانشر لنا برد الأمان
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين
يا إلهي
يا معين العاجزين
دقایق و لحظه ها انشاءالله بر شما به سلامتی و خیر و عافیت سپری بشه. همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید. آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. دعوت میکنیم که تا شش بامداد در کنار ما باشید. خدمتون عرض کنم که آرام آرام به لحظه ها و دقایق دعا و نیایش و نماز و استجابت دعا نزدیک میشیم. از همه شما دوستان و بزرگوارانی که دستی به دعا دارید التماس دعای خیر داریم. با برنامه تسبیح به اتفاق شما سحرخیزان آرام آرام به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5 بامداد خواهیم رفت. بعد از برنامه تسبیح انشاءالله زمزمه زیارت وارث خواهیم بود و این زیارت شریف رو به اتفاق شما زمزمه خواهیم کرد. دعوت میکنم از این لحظه همراه باشید با برنامه ویژه اذان صبح، برنامه تسبیح به مدت 50 دقیقه.
خدایا ما تسبیحاتی که اسرافیلت گفت، اسرائیلت گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظری دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله بما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر، سحر، سجاده و تسبیح، 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 تسبیح.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما سحرخیزان، شما بزرگوارانی که دلاتون به نور قرآن و یاد خدا زنده است. برنامه تسبیح رو از شبکه سراسری معارف می شنوید. امروز نوای ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم رو ساعت 5 بامداد خواهید شنید.
وكل الوجود صلاة وشوق إليه أصلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه
أصلي
خدای مهربان، ای مولای سراسر مهر، به عزت و جلالت قسم اگر مرا به گناهانم باز پرسی، تو را از بخشایشت خواهم پرسید. اگر مرا به ذلت و خاریم باز پرسی، تو را از کرم و بزرگواریت خواهم پرسید. اگر مرا در آتش عقابت رها کنی، به اهل آتش از عشقم به تو خواهم گفت. خداوندا، مولای مهربانم، اگر تو فقط دوستان و اهل طاعتت را ببخشایی، گناهکاران به درگاه چه کسی زاری آورند؟ اگر تو فقط با وفادارانت مهر ورزی، پس خطاکاران دست به دامن که آویزند. عزیزا، اگر مرا به سوی آتش بری، دشمنانت را شاد کردی، و اگر مرا به بهشت وارد کنی، رسولت را شادمان خواستی، و یقین دارم که تو شادمانی رسولت را برخواهی گزید. پس ای مهربان، مرا از مهر لبریز گردان.
و کل الوجود صلاة و وشوق إليه أصلي.